Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Sahife Sajjadiye duay 45 rasidim be in faraz da che darbare wedaa mah Ramazan bud. Yani duay has che امام سجاد علیه السلام وقتی ماه رمضان را وداع می کرد این دعا را می خوندن. امروز هم روز پنجشنبه 24 تیر ماه 1400 امام می فرماید چه الهی و انت الذی دللتهم بقولک من غیبک غیبک و ترغیبک الذی فیه حظهم الا ما لو سترته عنهم لم تدركه ابصارهم ولم تأهي اسماءهم ولم تلحقه اوهامهم. امام اینجا یه نعمت بزرگی رو ذکر میکنه برای بشریت که خدا بابش رو گشوده و اون باب بازه و انسان ها باید قدرشو بدونن. فرماد الهی انت الذی تو یه کسی هستی، یه مهربانی هستی که دللتهم به قولک دلالت کردی بندگان خودت رو به قول خودت یعنی به قرآن کریم اینا رو دلالت کردی. به چی دلالت کردی؟ من غیبک و ترغیبک، از غیبت یه راههایی نشون دادی به انسان ها که این انسان ها اگه اون راه رو برن به غیب تو میرسن و به ترغیب های تو، به تشویق های تو میرسن. الذی فیه حظهم، چه حظ بندگان و پاداش بندگان، بهرمندی بندگان در اون هست. این لطف تو، فقط تو دلالت کردی در قرآن و چه اجه الا مالو سترته انهم، اگه نمیخواست این باب رو، این حظ رو به روی بندگانت باز کنی، لم تدرک و ابصارهم، هیچ وقت اینا چشمشون با چشم نمیتونستن به این گنجینه های فیض الهی برسن. همچنین ولم تأهی اسماءهم، اینا بسرهاشون، چشمهاشون هیچ وقت به اونجا نمی رسید. ولم تلحقه و اوهامهم، هیچ وقت وهمهای خودشون به اونجا نمی رسید. یعنی تو در قرآن کریم یک بابهایی رو گشودی، بابهای غیبت رو برای مردم گشودی، از ترغیبها و پاداشهایت رو برای مردم گشودی که اگه تو نمی گشودی هیچ کس نه گوشش، نه چشمش، نه وهمش به اونجا نمی رسه. خب این بابهایش خدا گشوده کدومه؟ امام در اینجا این بابهای غیبی چه خدای تعالی بر روی بندگانش گشوده و به ما هم هشدار میده چه از این درهای غیبی گشودش استفاده کنیم، خدای تعالی بیان میکنه. یکیش اینه فقلت فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، فرمود که بندگان من مرا ذکر کنید تا من شما را ذکر کنم. چی میدونه چه راهی چه ما کاری کنیم خدا ما را ذکر کنه چی بوده؟ خدا خودش به ما یاد داده. اگه میخواید من شما را یاد کنم، شما هم ما را یاد کنید. شما چه مرا یاد کردی، من شما را یاد میکنم. عجیبه چه در آیات دیگه هست چه و می فرماید وذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد کنید. حالا اون آیه رو در چنار آیه بذارید، در اینجا می فرماید که اگه شما مرا یاد کنید من شما رو یاد خواهم کرد. در اونجا میگه که مرا بیشتر یاد کنید، یعنی من دوست دارم بیشتر شما رو یاد کنم، چون من عاشق شما هستم. شما این دوتا آیه رو در چنار هم بذارید، مثل این چه به کسی بجید آقا من میخوام بیشتر با شما تماس بگیری، من همیشه در خدمت شما هستم. بعدش هم بجید بیشتر تماس بگیری، یعنی من همیشه میخوام در خدمت شما باشم. خدا به تک تک بندگانش این پیغام رو فرستاده و از کرونی از کر کن، ای بندگانم مرا یاد کنید تا منم شما را یاد کنم. و در اون آیه هم گفته و از کرون را کثیرن، خدا را زیاد یاد کنید، یعنی من زیاد میخوام با تک تک بندگانم در ارتباط باشم. ببین این راه غیبی رو اگه خدا برای ما نمیگوشد باز نمیشد چی میدونست؟ هیچ کس نه با دیدش میتونست برسه، نه با گوشش، نه با وهمش. پس این آیه یکی از درهای غیبی رو، پاداشهای غیبی رو به روی ما میگشاید. کسی که ذکر الهی بگه خدا هم اونو یاد میکنه. فذکرونی اذکرکم وشکرولی، شکر کنید. که ادامهش هم میتونیم بگیم اگه ما شکر کنیم خدا هم شکر میکنه، چون چه یکی از اسمالای شکور هستش، یعنی زیاد شکر کننده. البته خداش کسی بهش مدیون نیست خدا شکر کنه، منتها از فضل کرم خودشه نعمت رو به انسان ها میده. کسی این نعمت رو در راه خودش، در جای خودش صرف کنه، خدا ازش تشکر میکنه. و به همین دلیل از اسم خدای تعالی شده شکور. ولا تکفرون، چه کفران نکنید، کفران بکنید از این در غیبی برای شما بسته میشه. پس این یکی از اون نعمت‌های غیبی چه خدای تعالی در قرآنش بیان فرموده. اگه نمیگفت بشریت امکان نداشت که با ذهن خودش، با علم خودش به اینها پی ببره. دومیش اینه چه و قلت لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. چه فرمودی اگه مرا شکر کنید یا منو شکر کنید که من نعمتی که دادم زیادش کنم، و این لئن کفرتم اگه کفران نعمت کنید ان عذابی لشدید، عذاب من شدیده. عذاب شدید چیه؟ اونم اینه چه نعمت رو میگیره. ما نعمت هم از بدترین شکنجه برای ما، سالم هستیم، نعمت خدا هست، باید شکر کنیم که به سلامتیمون، چه سلامتی ادامه داشته باشه. اگه نکنیم مریض میشیم، و مریضی همون عذاب خداست، نه این چه یه چیز دیگه از بیرون اومده، نه همین چه ما سلامتیه چه خدا داده شکر نکردیم، این نعمت از ما گرفته شده. گرفتن شدن نعمت همش برام عذابه. یا کسی پدر و مادر خوبی داره، باید قدرشو بدونه، هر لحظه خدا رو شکر کنه، میبینه پدر و مادرشو شکر کنه در دلش که خدای به من این پدر و مادر مهربان رو دادی. اگه شکر نکنه یه وقت این پدر و مادره از دستش میره، بعد دیگه جایگزین نداره. و یا البته خب مرجهای طبیعی رو ما نمیتونیم به کفران حساب کنیم. یه کسی عمر طبیعیشو کرده، مادر پدر عمر طبیعیشو کرده، از دنیا میره، این کفران نیست، این طرف هم شکرگزار بوده. ولی جاهاییست که مثلا میبینید خونه انقدر تنش هست، همسران انقدر با هم تنش دارن که نه این همسر قدر شوهر میدونه، نه شوهر قدر زنشو میدونه، نه بچه ها قدر پدر رو میدونن، نه قدر مادر رو. بعد قدرشون شکران نمی کنن. بعد شکران چه نمی کنن؟ یکی از اونا رو خدا از بین میبره، فوت میکنه. بعد تازه خانواده متوجه میشن که چه نعمتی بوده براشون ولی از دست دادن. خانومه شوهرش از دست رفته و تا بوده باش تنش داشته، ولی الان وقتی چه دلش میسوزه و ناراحته، نمیدونسته بین این و اون همسرش این همه پیوند عاطفی بوده. وقتی زنده بود فکر میکرد هر چی شوهرش پیشش نباشه این راحت تره، ولی الان میگه چه ای کاش این بیاد باشه من اذیت کنه و بیاد به اصطلاح در خونه بی نظمی کنه. لباسش رو چون قبلا سرین اختلاف داشتن دیگه، سرین اختلاف داشتن، به شوهره میگفت چرا تو رابط سرزاش نمیذاری، چرا لباس سرزاش نمیذاری، چرا بی وقت میایی، چرا نظم نمی نهار سر وقت بخوریم. الان چه شوهرت دنیا رفته میبینه بابا چک نعمتی بوده، همین حالتی که داشتی نعمت بزرگی بوده، حسرتشو میخوره دیگه، نمیشین عذاب اومده و این قابل جبران نیست. پس نعمت ها تا هست بر تمامی نعمت ها. الان میری خونت و خونه داری راحت زندگی، باید شکر کنی. شکر نکنی خدا نشه خونه ممکنه دستت گرفته بشه، آسیب ببینه، مشکلی پیدا بشه، بعد عذاب بشه. ماشین داری همینطور استفاده کن، شکرشو بکنی. همسایه خوب داری، رفیق خوب داری، فامیل خوب داری، بهش آسایش داری، اینا رو باید شکر کنیم و قدرشون رو بدونیم. اگه شکر نکنیم، قدرشون ندونیم و بعدن پشیمون میشیم، پشیمون فایده نداره. فرماید که لئن شکرتم لازیدنکم، ای بندگان من اگه به نعمتهای من شکر کنید، نعمتهای من رو شکر کنید، من این نعمتها در حق شما زیاد خواهم کرد. زیاد هم در حد در باره خداوند محدودیت نداره، چون خدا قدرتش نامحدوده، نعمتش نامحدوده و لطفش نامحدوده. هر چی هم بیشتر شکر کنیم بیشتر میده، ولی خدا هم شده کفران بکنیم نعمت گرفته میشه و ما در عذاب واقع میشه. و قلت ادعونی استجب لکم، اینم یکی درهای غیبی بود چه گشوده شده بود، سومین در غیبی چه خدا گشوده و بندگان اجه خدا این در رو برایشون نمیگشود خبر نداشت، اینه چه فرماید چه ادعونی استجب لکم، ای بندگان من مرا بخوانید تا من برای شما اجابت کنم. من دوست دارم که شما دعا کنید، مرا بخوانید، از من تقاضا کنید و از من درخواست داشته باشید، من بر شما نعمت بدم. بعد میفرماید که اونایی که دعا نمی کنن مستکبر هستن. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اونایی که از عبادت من این استکبار دارن و به جا نمیارن، اینا در به حالت به اصطلاح نگونبختی و به رو در جهنم میفتن. معلوم میشه که این دعا کردن یک نوع عبادته، چون که ادامهش خدای تعالی قبطه یستقبلن ان عبادتی، اونایی که از عبادت من تکبر میکنن. پس این دعا خدا گفته اولا شما دعا کن من استجابت میکنم، خودش گفته. اگه خودش نمیگفت ما از این چه خبر داشتیم؟ هیچ انسان نمیتونست برای تا پیدا کنه. خودش از غیب خودش خبر داده اینو و فرموده. بعد معلوم میشه که ما باید همیشه دعا کنیم، حتی نماز هم به عبارتی بهش دعا میگن، روزه هم یه نوع دعا هستش. یعنی ما این خواسته خدا رو تأمین میکنیم تا خدا در حق ما عنایت کنه، در حق ما لطف داشته باشه. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعد امام خودش توضیح میده فسمیت دعاءك عبادتا، در این آیه شریفه تو دعای خودت رو عبادت گفتی و ترکه استکبارن، و کسی که این دعا رو ترک کنه دعای خدای تعالی رو، این استکبار متکبر گفتی. و توعدت على تركه دخول جهنم داخرين، و تو تهدید کردی که اگه این دعا رو ترک کنه کسی به جهنم وارد میشه و به صورت خار و ذلیل، داخرین خار و ذلیل و به رو افتاده، به حال ذلت به جهنم میفته. پس معلوم میشه خداوند میخواد لطف کنه، به زور به ما گفته بیاید شما دعا کنید، از من بخواهید، اگه نخواهید شما رو به جهنم وارد میکنم و این ورش هم حساب کنید. جای دیگه ای نیست ما بریم درخواست داشته باشیم غیر از درگاه خدا. حالا کسی بگیم نه از من از خدا نمیخوام، خب نخواه، ولی در دیگه ای داری؟ راه دیگه ای داری؟ در دیگه ای نیست، راه دیگه ای نیست غیر از درگاه خداوند، درگاهی نیست. چقدر این رحیم رؤوف بندگان خودش اجبار میکنه چه از من بخواهید، راه سومی در پیش نیست. کسی نخواد خود بود وارد جهنم میشه، یعنی نعمت الان ما سالمیم نعمت خدا هست. خب میشه دعا کن شکر کن نعمت ادامه داشته باشه، سلامتیت ادامه داشته باشه. طرف شکر نمی کنه، بعد میبینی نعمت زائل شد، طرف اذیت میشه. زبان دختر پسر خیلی خوشقد خوشقیافه، بابا اینو نعمت خدا داده، شکر کن خدا رو. چه خدا ما رو زیبا روی آفریدی، خوشقد قیافه آفریدی، خودت چه نکردی، پدر مادر چه نکردی، اینو خبر نداشت هستن. بعد شکر کن تا این نعمت برات ادامه داشته باشه. یکی از راه های شکر همینه چه؟ از این قد و قیافه و قواره سوء استفاده نکنی. جوان آقا پسر دختر خانم اینا زیباروی هستن، خب زندگی تشکیل دادن، این زیباروی را به همدیگه عرضه کنن، در زندگی زناشویی استفاده کنن. حق نداره این آقا پسر یا دختر خانم این زیباروی رو وسیله قرار بده برای اینکه قلب دیگه وسوسه بیفته، فرق نداره در اینه. خب پسر تیپ میزنه میره بیرون، دختر مردم میبینه وسوسه میشه، دختر تیپ میزنه میره بیرون، پسر مردم میره وسوسه میشه. اینه چه بعد بعضی وقت زائل میشه، ببینه خدا آینه چرده همین آقا پسر دختر خانم این مسیر اشتباه رفته، قیافش برجشته، تیپش از بین رفته، این به اصطلاح هیچلش از بین رفته. آدم ببینه خدا این همون بوده، این دختر به اصطلاح به هم ریخته تکیده شده، پسری چی به هم ریخته از بین رفته، همون بوده. بله همونه. قدر نعمت ندونسته. قدر نعمت یکی از بالاترین قدردانی نعمت هایی در جاش استفاده کنیم، در موردش استفاده کنیم. خدا به پول رسونده، پول نعمت بزرگ الهیست، اینه باید به اندازه به دقت به نیازات خرج کنی، اسراف نکنی، حیف میل نکنی. هر جا حیف میل کردی درمانده میشی، بعد زیبایی داده باید در راهش خرج کنی. آقا پسر خوشتی به خوشگی آفز، دختر خانم خوشتی به خوشگی آفز، از این باید استفاده کنه چه در خانوادهش برای همسرش دلرباتر باشه. آقا پسر دل همسرش رو ببره در خونه، دختر خانم دل همسرش رو ببره، زندگی محکم داشته باشن. ولی نمی کنه، چه نکردم. ای بابا این پسر خوشتیب دختر خوشتیب زندگی تشکیل دادم، اون رفته سراغ عیش بیرون از خانواده، بیرون از زندگی خودش، اینم رفته دنبال عیش بیرون خانواده. این کفران نعمته. بعد میبینی چه میگه این آقا من خیلی خدا ما نعمت داده، ما خوشتیب بودیم خوشقیافه بودیم، ولی از بس مغرور بودیم ما زندگی هم تشکیل دادیم، ولی زندگی نتونستیم رس کنیم. رسیده به 30 سالگی 40 سالگی خوشتیبی خوشقیافگی رفته و زندگی از هم پاشیده و این هم کفران نعمته. یکی از راه های شکر نعمت اینه که نعمت رو در جاش استفاده کنیم. بعد می فرماید که فذکروا که به من نکرد و فذکروک به من نکه، اینا تو را ذکر کردن به منت خودت. یعنی چسی چه یاد الهی میکنی چه میفرماید فذکرونی اذکرکم، حالا چسی ذاکر هستش و ذکر میگه، ذکرم چه میگه خدا نه یاد میکنه. فرماید همین چه اینا با ذکر میگه، این خانم این آقا ذکر الهی رو میگه، این خودش نعمت به من تو نعمت تو هستش. کسی بدون اراده الهی نمیتونه نام خدا را ببره. من توصیه میکنم اونایی که در زبانشون یاد الهی است، در قلبشون در زبانشون قدرشو بدونه، این خودش توفیق الهی است. خدا غیور هستش، اگه اون کس رو دوست نداشته باشه اصلا نمیذاره زبان نامشو به زبانش بیاره. خدا از همه انسان ها غیور تره، همه انسان ها خیلی غیر تره، اگه نخواد نمیذاره. فرماید فذکرو که به من نکه، خدا رو تو را ذکر میکنن این انسان ها به من تو به نعمت های تو. و شکرو که به فضل که، تو را شکر میکنن به فضل تو. نمچه شکر میکنه قدر نعمت رو میدونه شکر میکنه، نه فضل الهیست. و دعو و دعو چه امرک، تو را دعوت میکنن و از تو راز نیاز میکنن، حاجت میخوان به امر تو. و تصدق لک الطلبا لمزیدک، و به تو صدقه میدن. ببین واقعا چقدر خدا بزرگه. صدقه خودمون میدیم در جامعه، میگیم فلان چه صدقه رو فلانی محتاجه. یا آدمی چه کارش از دست داده، زندگی نداره، بدنش سالم نیست، موقعیت کار نداره، میگن او صدقه بید بهش کن، خدا ثواب داره. بعد خداوند در خودش رو در جایگاهی قرار داده و گفته چه به من صدقه بدید. و من میگه و تصدق لک، اینا صدقه دادن برای تو، طلبن لمزیدک، برای تو فقیر نیستی، صدقه میدن چه از تو 1,000,000 به تو صدقه میدن در راه تو، قرض میدن به بندگان نیازمند تو، این 1,000,000,000 میخوان و تو میتونی. 1,000 تومن میده 1,000,000 میخواد، 1,000,000 بیده 10,000,000 میخواد. این از فضل الهیست، این لطف الهیست. و فیها کانت نجات و من غضبه، خود توفیق دادی، ذکر بگن، شکر کنن، بهت قرض بدن، در همین همچه رو توفیق دادی، در همین کاری که به توفیق انجام میدن، در همین کار نجات اینها از غضبت به وسیله همین کار هست. وسیله همین کارا از غضبتو نجات پیدا میکنن، راه نشون دادی بهشون. و فوزهم برزاک، و رستگار میشن به رضایت الهی. کسی بتونه رضایت الهی رو در زندگی خودش به دست بیاره، این بزرگترین رستگاری و زالکل فوز عظیم در قرآن شریم هستش. چه بزرگترین رستگاری هم ورود بهشته، چه انسان ببینه دنیا تمام شد، برزخ تمام شد، قیامت تمام شد، این تونست این همه آزمایشات رو چه برای این بوده چه انسان برگرده به بهشت الهی، اونجا دیگه مرجی در کار نیست، اونجا دیگه هیچ گونه نقص و نقصان نیست، تمام نعمت ها و لذت ها به صدها برابر بیشتر در اونجا، تمام لذت ها و نعمت ها، هیچ لذتی انسان ها در دنیا چه برای خدا دست میدن در اونجا همه رو به دست میارن، هر لذتی که تو ذهنت بیاد. و منتها فرقش این اون لذتی که پایداره، اون لذت دیگه ادامه داره. اینجا شما حساب کنید الان انسان زندگی تشکیل میده، آقا پسر آقا دختر زندگی تشکیل میده، خیلی هم با هم خوبن، خیلی هم عاشق هم دیگه، چقدر پایدار هستش. هرچی هم اینا محبتشون بیشتر باشه، بعد اینکه یکی خدا این شده مریض شده از دنیا رفت، حسرتش بیشتره. از آخرت این کار نیست، آخرت نه در چنار هم هستن، چقدر 1,000 سال نه بی نهایته، 1,000,000 سال بی نهایته، 1,000,000,000 بی نهایته، قابل مقایسه نیست، 10,000,000,000 سال نه، هستیم چه هستیم. و با تمام نعمتهایی چه به ذهن ما میرسه، نعمت هر نعم، به همین خاطر انسان باید بهشت رو در زندگیش همیشه تو ذهنش داشته باشه و جهنم رو تو ذهنش داشته باشه. هر وقت به نعمتی رسید چه حقش نیست، الان بهش حرامه، و یاد عذاب الهی رو بکنه، چه اگه این حریم رو بشکنه عذاب الهی قطع سراغش میاد، و خودش رو وعده بده به نعمتهای بهشتی، چه همین نعمتی که من الان دارم از دست میدم در بهشت برای ما فراهم است برای همیشه، بعد شدیدتر از این لذت که الان میبرم به هزاران مرتبه، اصلا قابل توصیف نیست. اون کسی که حورالعین رو دیده بود، یکی از ساعت خدا رحمتش کنه، گفت حورالعین اگه بیاد شما طاقت دیدارش ندارید، چون که از بس زیباز شما بیهوش میشید. ما نداریم در دنیا زیبایی در آقایون یا دخترها یا خانومها که کسی از زیبایی بیهوش بشه، زیبایی زیاده ولی بگه به حد بیهوشی نمیرسه. ولی اونجا در قرآن کریم هم هست، انقدر اینا زیبا روی هستن چه انسان از زیباییش در دنیا مدهوش میشه. اینا فرق نداره، زیباز هم برای آقایون زیباز هم برای خانوم ها، و انسان از زیبایی لذت میبره. زیبایی یکی از مظاهر لذت بود، اصلا زیبایی هستش. و کسی که اینجا نمیتونه خودشو کنترل کنه، هی میخواد به نامحرم نگاه کنه، باید خودشو وعده بده چه اینها در آخرت برای ما منصور هست، به راه درست، به راه حلال، غیر قابل زوال، تا بتونه اینجا مهار نفس رو این کنترل کنه، مهار نفس رو در دست داشته باشه. و فوزهم برزاق ولو دل المخلوق ولو دل مخلوق مخلوق من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كانت موصوفا بالاحسان و منعوتا بالامتنان و محمودا بكل لسان. میگه خدایا اگه این کارش تو کردی بعدش بندگان دادی، اگه اینا یه چسی مخلوقی درباره مخلوق دیگه انجام میداد و این وعده ها رو میداد مثل اون وعده هایی که دادی، یکی از مخلوقات میومد مخلوقات دیگه این وعده ها رو میداد. این شخصی که این وعده رو داده کان موصوف هم به احسان، همین گفتن خیلی محسنه، خیلی دارای احسان هستش و من اوتن به امتنان و این وصف میشد که خیلی امتنان داره، خیلی نعمت داره به دیگران و محمودم به کل لسان، همین رو مدهش میکردن که این چقدر آدم بزرگواریست که همتی وعدهایی و نعمتهایی به انسانها داده. پس خدای تعالی چون وعده ها رو داده مستحق کل امتنان است. فربی احمد و شیعون اندی از دعای ابو حمزه سومالی است، پروردگارم بالاترین شخصی است که من دوست دارم حمدش کنم، چرا؟ چون بالاترین نعمت ها رو به ما داده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.